الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره تفاوت میان قضا و فتوا بود که در بحث گذشته اشاره به بعضی از کلمات و آرا شد. صاحب جواهر در کتاب القضا می‌فرمایند المراد بالاولا یعنی فتوا الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق به کلی. و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاكم لا منه تعالی. در اینجا محقق صاحب جواهر فرق اساسی میان فتوا و قضا به معنای حکم را این می‌داند که فتوا اعلان و اخبار از حکم شرعی خداوند متعال برای یک موضوع کلی است. و اما حکم عبارت است از انشاء انفاز از جانب حاکم، لذا طبق این نظر فتوا یک حکم مجعول از جانب خداوند متعال است که آقای مفتی آن را به بندگان خدا اعلام و اخبار می کند. و اما حکم و قضا حکمی است که به انشاء حاکم جعل می شود. و اما محقق خویی رحمت الله علیه در فرق میان قضا و فتوا چرا؟ بر اساس یک حکم شرعی هست، اما انشاء حکم از طرف خودشه. مثلا این که قاضی آقای فلانی را در دعوا محق میداند، اعلان حقانیت میکنه دیگه. این که آقای فلانی و آقای زید محق است در کجای شرع وارد شده است؟ اصلا و ابدا وارد نشده. دقیق فرمودی؟ خب حالا عرض میکنیم، اما اینکه چرا اونو محقش دانست آقای قاضی بر اساس موازین شرعیه، پشوانش بیانه است، پشوانش قسم شرعی است، اما محق دانستن زید دون امر این حکمی است که آقای قاضی صادرش میکنه، انشاءش میکنه، اما اینو حکم الله ما نمیگیم، میگیم این حکمی است برای رفع خصومت که حاکم آن، جائل آن آقای قاضی است، قایت الامر. این حکم آقای قاضی بر اساس موازین شرعی اعلان شده است، این در واقع تشخیص دست آقای قاضی است به خلاف احکام شرعی که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هم. در این اشیاء یک مصالح و مفاسد ذاتیه وجود دارد، شارع بر اساس اون مصالح و اون مفاسد حکم رو صادر میکنه و ما نمیتونیم تغییرش هم بدیم، اما حکمی که آقای قاضی میدهد بر اساس تشخیص خودش است، حالا در این عمل مصلحت ذاتی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. در فرمودید خب
مثلا یک کلیات داره، مثلا اگر سید اومد بدون احتیاط یا بدون هیچ سبب صحیح بیاد شرط مثلا مانعی امر یا دو برای تصرف کنند اذن هم نداشت بکنه از طرف امر، این تصرف میشه قصد.
قصد احسن
اینو
حالا پس این که قصد تصرف در مال دیگری این حکم الله، این اصلا حکم آقای قاضی نیست. آقای قاضی هم هیچ وقت نمیگوید من حکم حرمت را برای قصد جعل کردم، اون رب نداره، اما این که تشخیص بدهد که این قصد بود یا قصد نیست، آیا باید این تصرف را ترک کند یا نکند بر اساس موازین شرع، این دست کیه؟ دست آقای قاضی است دیگه. آقای مثلا زید آمده میگه آقای امر خانه من رو تصرف کرده، حیات من رو گرفته، آقای امر میگه بی خود میگه اون جایی رو که ایشون میگه خانه من تصرف کرده خانه ایشون نیست، حیات مال ایشون اصلا چی نیست، دست من رو که خود منه. شکی در این که اگر قصد باشد حرامه که نیست، حکم حرمت را برای قصد آقای شارع انوضع کرده، اما این که الان باید زید ترک کند اینجا را یا ترک نکند، این بایدی که از طرف آقای قاضی صادر می شود این حکم الله ما نمیگیم،
یعنی این باید ترک کند تو شهر میگیست،
بله
شهر میگه قصد حرمت داره، یعنی
موضوع کی تشخیص میده؟ آقای قاضی بر اساس تشخیص موضوع میگه باید، این بایدش که در شرع نیست که، ولی پشوانه این باید و حکمی رو که انفاذ میکنه آقای قاضی حرمت القصب دست درش نیست. دقیقا فرمودی؟ حالا بیان آقای خویی رو بگیم بعد یه جمعه
تحریف قاضی
چی؟ اونم قهره، اونم قهره، در احکام شرعی هم اتفاقا قهر وجود داره، بخاطر کسی نمیتونه مخالفتش کنه،
مخیره.
اگر جایی که قصد بود واقعا مخیر ما خب حالا ببینید، ما انشالله حرف آقای خویی رو عرض کنیم بعد به جنبندی خواهیم رسید، بعد از این که اون جنبندی رو بیان کردیم اگر شبهه‌ای در فرق بین اینها باشه اون وقت بررسیش میکنیم. حضرت سید محقق خویی در منهاج، در تکمله مبانی، یعنی در واقع مبانی تکمله المنهاج، فرقی را میان قضا و فتوا مطرح فرمودند با این بیان. ایشون می فرماین فتوا عبارت است از بیان احکام کلی بدون توجه به تطبیق این احکام کلی بر موارد خارجیش، که فتوا جز بر کسی که از مفتی تقلید می کند حجت نیست. و علاوه بر این که تطبیق این حکم کلی بر موارد جزئی خارجیش به نظر عرف صورت میگیرد، و اما قضا به معنای حکم کردن عبارت است از حکم به قضایای شخصیه‌ای که مورد نزاع و مشاجره. و این حکم بر تمام اشخاص نافذ است، حتی اگر یکی از این دو فردی که نزاع دارند خودش یک مجتهد باشد. طبق بیان محقق خویی رحمت الله علیه، امتیاز اصلی فتوا و قضا در این است که فتوا احکام کلی است، اما قضا احکامی شخصی است. فتوا تطبیقش بر موارد جزئی به دست مقلدین است، اما حکم تطبیقش بر مورد خارجی به دست خود قاضی است. فتوا فقط بر کسی که از مفتی تقلید می کند حجت است، اما حکم قضایی بر همه افراد حجت می باشد. یک اشکال کلی به اکثر فرمایشاتی که از علما نقل کردیم در جهت فرق بین فتوا و قضا وارد است و اکثرشون وارد میشه، و آن این است که اینها فرمودن فتوا حکم کلی است بدون اینکه نظری به تطبیق اون در خارج باشه. و شامل احکام جزئیه نمی شود. اشکال این بیان در این است که مراد این بزرگواران از جزئیت و کلیت کاملا نامشخص است. چون جزئیت احکام، احکام شرعی و کلیت اونها یک حقیقت نسبیه است، بسیاری از احکام جزئی و بسیاری هم کلی است. ولیکن به نظر می رسد اگر ما بخواهیم به صورت جامع فروق قضا و فتوا را بیان بکنیم، عرض می کنیم که بین قضا و فتوا شش فرق وجود دارد. یک، قضا و حکم انشاء الزام و انفاذی است که قاضی با استناد به حکم و دلیل شرعی صادر می کند. به خلاف فتوا که اخبار و اعلان حکم شرعی است که فقیه و مفتی آن را از ادله استنباط میکنند. پس این یک فرق، قضا و حکم شد انشاء، اما فتوا چی شد؟ اخبار. تفاوت اساسی است که وجود داره، در کلمات اکثر علما هم دیده میشد. این یک فرق. چی؟ نه خیر، اون قاعده الزام نفی میکنه، بله حجیتش در محدوده اسلام است. اما اگر ما آمدیم حکمی کرد آقای قاضی ما که با موازین مثلا بعضی از فرق سازگاری نداره، قاعده الزام میفرمد بر اساس موازین خودشون حکم حجته، بر اساس موازین ما لازم نیست حتما حجت باشه. باشه، این که حکم خداست، اون اصلا به قول بعضی قضاوت نیست. باشه، در این حال احکام الله جزی از احکام خدا محسوب میشه، یعنی حکم شرعی الهی است. اینطور نبوده که شارع مقدس یا پیغمبر قضاوت کنه و اعلان و انشاء به این معنا بکنه که نه، جزی از احکام الله. کسانی که در حیطه حکومت اسلامی هستن باید حتما چه کنن؟ جزی بدن و این حکم خداست. نه ببینید فرق کرد، اونی که پیغمبر بفهمه نفس حکم اللهه، اما اونی که آقای قاضی داره میگه چیه؟ انشاء حکم بر اساس بعضی از موازین به خاطر رفع خصومته. اما اونی که آقای مفتی میگه چیه؟ فقط اخبار از حکم اللهه. میگه آقا من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، روایات رو دیدم، قرآن رو دیدم، بهتون اعلام میکنم حکم خدا در اینجا این است. من خودم حکم نمی کنم، من فقط میگم حکم الله این است. بعد یه تفاوت عمده، بله انشاء در مقابل اخبار دیگه، اعتبار. ببینید انشاء یک شیء در واقع به معنای ایجاد اعتباری یک شیء است. ایجاد دو صورته، یا من ایجاد تکوینی میکنم، میام چیکار میکنم؟ یه خونه رو میسازم، ایجاد میکنم دیگه. یک ایجاد داریم، ایجاد اعتباری. ایجاد اعتباری مثل ملکیت، من ملکیت را که به معنای تسلط شی بر منافع شی است برای این آقا اعتبار میکنم، ولی ملکیت در خارج وجود ندارد که. لذا تمام انشائیات اعتباریات هم، تکوینیات چی؟ نیستن. درست شد؟ یعنی ایجاد اعتباری برای یک شی میشه انشاء. این که من مثلا اعتبار کنم آقای فلانی را قاضی باشد، یعنی این که تسلطش میدهم بر اجرای فلان امور، این که در خارج چیزی دیده نمیشه که به عنوان یک تسلط، که اما اعتبار کردیم برای این آقای فلانی که آثار خاصه برش مترتب هست. پس انشاء چی شد؟ ایجاد اعتباری، و به تعبیر دیگر اعتبار شیعی توسط آقای معتبر. بله؟ الزامن نه، اونجایی که شارع مقدس باید حکم بیان بکنه بله اعتبار کرده دیم، تمام احکام الله اعتباریات هم. درسته؟ اما در مواردی که حکم بیان کرده و ما مخوام تطبیق بر خارج بشه بدیم و در خارج عملیاتش بکنیم، اینجا دیگه اعتبار ما رو میخواد. اعتبار
نمیشه،
یعنی قاضی میخواد. همینه دیگه، قاضی نه قاضی انشاء میکنه. ببینید خوب دقت کنید، نه اعتبار میکنه آقای قاضی وقتی که میاد. مثال زدم دیگه، ببینید شکی در این نیست که القصب حرام، حرمت قصب حکم الله است، فتواست. چرا فتواست؟ چون من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، ادله ای رو پیدا کردم در کلام شارع که شارع حرمت را برای قصب جعل کرده است. میام به شما چی میگم؟ میگم آقا حکم خدا در باره قصب حرمت است، این اخبار فقط، من برای قصب چیزی به نام حرمت جعل نکردم. تارتن اخرى موضوع نزاع بر سر این فرش است که آقای زید میگوید قسمو، آقای عمر میگوید نه خیر آقا مال خودمه، روش نشستن. درست شد؟ آقای قاضی میخواد رفع تخاصم کند، میاد موازین شرعی رو رعایت میکنه، میگه آقای عمر بیانه داری؟ میگه مثلا بیانه دارم. میگه حالا که بیانه داری بیانه تو اقامه کن، من ببینم این بیانه میتواند بیانه باشد، تا من تشخیص بدهم این را که تو محق هستی و حکم محقیت تو را چکار کنم؟ صادر کنم یا نه. اگر بیانه اقامه نکرد اونها قسم مثلا میخوره، قسم که خور برای من ثابت میشه این مطلب که باید چه کنم؟ باید بگم که از این به بعد این فرش ملک تو هست، ملک اون آقا نیست. من اینجا در واقع انشاء ملکیت کردم برای این آقا، ولی فی الواقع ممکنه حتی ملک جمع نباشه، ممکنه فی الواقع حکم الله این باشه که این ملک این آقا نیست به حسب الواقع، من به اون کار ندارم. پس در حقیقت فتوا اخبار از حکم موجود در کتاب و سنت، اما حکم و قضا انشاء الزام یا انقاض گفتیم. انشاء الزام یعنی چی؟ تو باید چنین باشی، این حکم در حق تو نافذ است، انقاضش میکنم دیگه، یا اطلاق میکنم کسی رو که مثلا در زندانه بر اثر حکم که صادر میکنم چه میکنم؟ آزادش میکنم. و همه اینها حکمن، اما احکامی که جاهل اونها کیه؟ آقای قاضی است. ولی پشوانه جعل او یک سری موازین شرع باشه. این فرق اول. فرق دوم.
دو
تا
مثلا
فرق
داریم، یکی که مثلا مدرکن با آقا رسلی موضوع باطل آقا شد، حرام
باشه. بعد یه فتوا دیگه میگه آقا تصرف در داره در مدرک دیگری بدون اذن او، اینم حرام. بله. یه شخص اگه
ببین
داره با آقا قصد
بزرگی میگه اینجا قاضی بخواد بگه آقا شما حضور باطله، تقدیرش بر این اصلا نمیتونه حکم بده اصلا.
نمیتونه. چون میگه این اخو یه حکم کلی
داره، حضور با آقا قصد باطله. با اصلا تو. خب این یه مورد درستی جنازه داره با آقا قصد بزرگی میگه اون خصوص باطله. اما همین حکم کلی دیگه که داره میگه قصد الگولی ناس حرام تصرف در بین دیگری حرامه. چرا در این مورد میگیم که جناب قاضی رو جلوگیری کنیم؟ تو هم اون قاضی رو جناب قاضی تصدیق فرض بده. چرا اینو انشاء بکنه؟ چرا تصدیق فرض نشه؟
و به خاطر اینکه حکم الله انشاء شده یا قدر منی؟
انشاء شده
وجود داره. خب
بحث انفراد هم به جای انشاء بگید اجرا، واضح فقط اجرا کننده باشه. اجراش هم قابل مشکلی داره، نفسی که از طرف امام به نوعی موجود
خب نیست، بحث در همینه. من مثال زدم الان براتون در اینکه این آقای زید محق است یا محق نیست. شما در روایات جایی میتونید پیدا کنید محق است؟
اون رو قاضی اومده یک شخصی از
اهل خب. تشخیص احسنتون بر اساس تشخیصش محقیت آقای زید رو اعلام میکنند، ولی در شرع چیزی که ثابت کنه زید الان مالک اینه وجود نداره. شرع میفرماید القصب حرام، درسته؟ مشاره نیست. اما محقیت، اعلان محقیت آقای زید توسط کی اعلام میشه؟ یعنی ایجاد میشه ها، انشاء میشه توسط آقای حاکم. چرا؟ بر حسب تشخیصی که از مواهین داره میدهن. این یک فرق عمده، اخبار و چی شد؟ انشاء. دومین فرق این است که حکم قاضی مربوط به موارد جزئی است که در جهت رفع النزاع و یا اثبات امری مربوطه به مصالح مردم و بر اساس موازین و قواعد استنباط شده در شرع صادر می شود و اما فتوا حکم شرعی کلیست که از دلیلهایش استنباط می شود و به مقلدین اعلام می کرد. پس فرق دوم در کلیت چی شد؟ جزئیت شد. احد هما جزئی است، دیگری کلی است. سه، موضوع حکم قضایی مصالح معاش مردم یا موضوع خارجی مثل هلال ماه فلان و یا اجراء حدود و مانند اینهاست، یعنی تعلق به عبادتی از عبادات نمیگیرند. اما فتوا هم تعلق به عبادات میگیرند و هم معامل. پس تفاوت دوم در موضوع شد، موضوع فتوا عبادات و معاملات است، موضوع مصالح معاش مردم، حالا در جهت اجرای حدود، در جهت هر چیزی که باشه. حالا نه، حقوق به صورت مطلق خیلی ها حق الله و در عبادات و معاملات قابل تره. بله، حق الناس دیگه، منظور حقوق الناس باشه، درسته؟ مسائل هم میتونه حقوق هم بذارید اسمش. چهارم، غرض مترتب بر حکم و قضا رفع النزاع و یا اثبات امر اختلافی است و اما غرض از فتوا معرفی احکام شرعی به جهت عمل بنده همگان به اونهاست. پنج، حکم قاضی را چنانچه جامعه شرایطی باشد که خواهیم گفت، هیچ کسی نمیتواند نقض کند، نه حاکمی دیگر و نه مفتی. و اما فتوا قابل نقض به فتوای دیگر و به حکم حاکم شرع می باشد. البته در مقام اجرا، یعنی فتوایی ممکنه کسی صادر کنه، کسی دیگه مخالفشو فتوا بده. حتی فتوایی ممکنه در کجایی صادر بشه، مخالفشم کسی فتوا ندهد، اما آقای حاکم و قاضی بر حسب اون تشخیص هایی که میدهد اجرای این فتوا رو در حال حاضر میتونه چیکار کنه؟ نقض کنه، مانع اجرا بشه، نقضش کنه، بگه آقا الان جریان به اجرا یعنی اجرا پیدا نکنه. در حکم در کجا؟ خب دیگه اون بله حکم حکومتی همون میشه دیگه. وقتی که ولی فقیه یا حاکم بالاتر باشه، حکم اون نافذ است تا حکم کسی که از طرف اون نصب شده، یعنی به یه چیز برگشت میکنه. اما ششمین و آخرین فرق این است. کدوم؟ ممنوعه؟ این انشاءالله در مسائل خواهیم کرد، مسائلی که میاد انشاءالله عرض خواهیم کرد، در مسائل که وارد بشیم اشاره میشه. شش، حاکم در حکم و قضا خود حاکم و قاضی است، و اما حاکم در فتوا شارع مقدس است. این شش فرق فروقی است که میان قضا و فتوا قابل تر می باشد، و ان شاء الله ثمره این فروق در مسائلی که وارد خواهیم شد روشن خواهد شد. اینم از امر دوم. با این بیانی که مطرح کردیم باید بگید چه نسبتی داره؟ تباین داره؟ بله، ممکنه از حیث موردی در یک جا اجتماع کنن، اما از حیث حقیقتی یکی اخبار است یکی انشاء است، بذار کاملا از هم دیگه متفاوته. بنابراین تا به الان دو امر مقدماتی رو ما عرض کردیم در ذیل فرمایش اول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که در حقیقت اولین تعلیقی می شود که بر بیان نیم سطری امام در طول این 6-7 جلسه بیان شد. من اینجا یه راهنمایی رو لازم می بینم برای دوستان که خوب بتونن از بحث استفاده کافی رو ببرن داشته باشه. ببینید، ما هر روزی یا هر چند روزی به حسب مناسبتی قسمتی از تحریر وسیله رو میخوانیم و بحثای استنباطی و اجتهادیش مورد بررسی قرار میدیم. شما سعی کنید در نوشته هاتون که بعداً هم به درد میخوره و حتی الان هم میتونه به درد بخوره، به این صورت، یعنی کلام حضرت امام رو در بالای دفترتون چه کنید؟ با خودکار آبی بنویسید. ما در بحث‌های گذشته تعریف قضا رو مطرح کردیم. حضرت امام فرمودن الحکم بین الناس لرفع التنازع مع شرائط آتیه، و در ذیل این زدیم تعلیقه یک، شماره یک اولین تعلیقه میشه، و وقتی وارد بحث شدیم گفتیم یک سری امور مقدماتی باید قبل از ورود به مباحث قضا مطرح بشه. اولین امر تعریف قضاست، خب تعریف لغوی قضا رو بررسی کردیم، تعریف اصطلاحیش هم که نتیجه گرفتیم با ذکر اقوال متعدد علما، نتیجه گرفتیم فرمایش امام در اینجا فرمایش متین و قابل دفاع است. اما فرق بین فتوا و قضا رو دیگه حضرت امام در این بیانشون مطرح نکردن. بعضی فقها مطرح کردن در متونشون، بعضی مطرح نکردن، اما امری لازم بود. این رو به عنوان امر چندم دوم مقدماتی مطرح کردیم. اما در جلسه فردا، در جلسه فردا متن این است و منصب القضاء که بنویسید اینو، و منصب القضاء من المناصب الجلیله الثابته من قبل الله تعالی للنبی و من قبله للأئمة المعصومین و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیه. این متن تحریر الوسیله است. در انتهای این متن شماره دو بگذارید که انشاءالله بحثشو در فردا میکنیم و در حقیقت در تشریح ما میشه امر سوم از امور مقدماتی. دوم که فتوا و قضا بود دیگه امام مثلا نکرده، اما لازم بود که من ذکر بکنم. اما امر سوم که همین متن اون امر سوم رو تشکیل میدهد، بحث جلالت منصب قضا است که وجه جلالتش چیه؟ وجه این که قضا منصبی است که باید از طرف خدا و پیغمبر به افراد داده شود، این وجه چیه؟ انشاءالله این رو مطالعه بکنید برای جلسه فردا و بعد از تحلیل این قسمت وارد قسمت بعدی تحریر خواهیم شد.